نیمه شب در تهران شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. سلام به شما همراهان رادیو فردا. در نخستین ثانیه های روز سه‌شنبه دهم تیر سال 1399 خورشیدی برابر با 30 ژوئن سال 2020 میلادی، شاهین بشیری هستم میزبان شما در این بخش از برنامه های رادیو فردا که مجموعی است از خبر و گزارش های متنوع. اما آغاز همه مجله های رادیو فردا خبره، پس پیش از هر چیز بریم سراغ خبرهای امشب از همکارم الهه روانشاد و بعد باز در خدمت خواهم بود تا برای شما از آنچه در این برنامه خواهید شنید بگم.
سلام شنوندگان گرامی، سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت جمهوری اسلامی روز دوشنبه از مرگ 162 نفر دیگر در پی ابتلا به کووید 19 خبر داد. عزیزان در همین مجله مفصلتر در این باره خواهید شنید. در پی اظهارات دادستان تهران مبنی بر دستور جلب 36 نفر که شامل مسئولان سیاسی و نظامی آمریکا و دیگر دولت‌ها می‌شوند، برایان هوک مشاور وزیر امور خارجه آمریکا در امور ایران به آن واکنش نشان داد و آن را ترفندی تبلیغاتی توصیف کرد. آقای هوک که در نشستی خبری در ریاض پایتخت عربستان سعودی بود گفت:
It doesn't surprise us. It's the kind of propaganda that I think
این اقدام ایران ما را متعجب نکرد. این اقدام از نوع تبلیغاتی است که ما واقعاً به آن عادت کردیم. ارزیابی ما این است که اینترپل در این موضوع دخالت نکرده و بر اساس نیت سیاسی هشدار قرمز صادر نمی‌کند.
دادستان تهران روز دوشنبه گفت برای دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و 35 تن دیگر که در قتل قاسم سلیمانی نقش داشتند دستور جلب صادر کرده و همچنین از اینترپل پلیس بین الملل برای اعلام وضعیت قرمز درخواست شده است. اینترپل هنوز واکنشی به اظهارات دادستانی تهران نشان نداده است. سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک تولید روزانه خود را در ماه جاری میلادی نسبت به ماه قبل 1,250,000 بشکه کاهش داد. رویترز با استناد به آمارهای شرکت ردیابی نفتکش ها گزارش داد 10 عضو اوپک تولید خود را کاهش دادند، اما هنوز هم باید روزانه 1,550,000 بشکه از تولید نفت بکاهند تا به سطح توافق برسند. بر اساس توافق اوپک و کشورهای همپیمان، به رهبری روسیه این کشورها باید 23% از تولید خود را کاهش دهند که سهم 10 عضو اوپک از این کاهش کمی بیش از 6 میلیون بشکه است. عراق و نیجریه بسیار کمتر از تعهد خود کاهش تولید داشتند، اما عربستان، امارات و آنگولا بیش از آنچه تعهد داده بودند تولیدشان را کم کردند. دانی دنان سفیر اسرائیل در سازمان ملل متحد میگوید که در شرایط کنونی منطقه تسلیحات ایرانی آزادانه و بیمانه جابجا میشود. به گزارش رسانه‌های اسرائیل، نماینده دائم این کشور در سازمان ملل این سخنان را در آستانه نشست شورای امنیت برای بررسی پیشنویس قطعنامه جهت دائمی کردن تحریم تسلیحاتی ایران بیان کرد. سفیر اسرائیل در سازمان ملل این را نیز گفت که محموله‌های جنگ افزار ایران نه تنها آزادانه به سوی عراق، سوریه، لبنان و یمن برده می‌شوند، بلکه تسلیحات ایرانی به تازگی بدون مانع به لیبی هم میرسد. به گفته او جنگ افزار ایرانی در دست شبه نظامیان و به گفته او گروه های تروریستی در لیبی و کشورهای دیگر به جنگ و تنش کمک کرده است. آقای دنان با هشدار دادن به سازمان ملل در مورد عواقب پایان گرفتن دوره تحریم تسلیحاتی ایران از شورای امنیت خواست با نظری جامع به خطرات پیش رو و در ارتباط با توان تسلیحاتی ایران از تمدید نامحدود تسلیحاتی ایران حمایت کند. این نخستین بار است که اسرائیل ایران را به نقل و انتقال جنگ افزار به لیبی نیز متهم می‌کند.
مشروح خبرها رو می‌شنیدید از همکارم الهه روانشاد، اما چکیده ای از آنچه در مجله نیمه شب رادیو فردا می‌شنوید. به آخرین خبرهای گسترش ویروس کرونا در ایران و جهان می‌پردازیم. سخنان دادستان نظامی استان تهران درباره ساقط کردن هواپیمای اوکراینی را به آگاهیتون می‌رسونیم.
سوال اساسی در این وسط این بوده که اگر این سامانه 105 درجه اشتباه می‌کرده، چطور فقط هواپیمای اوکراینی رو اون شب به اشتباه دیده، در حالی که شاید بگم چندین پرواز ساعت 12 شب صورت گرفته.
اقدام ایران در صدور دستور جلب برای 36 نفر از جمله رئیس جمهوری آمریکا رو بررسی می‌کنیم.
این اشارات گمان من خود نشان دهنده اوج استیصال و درماندگی نظام است که با این قبیل اظهارات خودش در واقع تبدیل می‌کنه به مضحکی در عرصه روابط بین‌الملل.
حضور برایان هوک نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در عربستان سعودی را بررسی می‌کنیم.
از پاییز آینده این مسئله تحریم‌های فروش اسلحه معمولی به ایران تمام میشه. آقای هوک هست که مسئول هست سعی کنه این طرح آمریکا رو در شورای امنیت سازمان ملل به تصویب برسونه که چرا ایران نباید از سلاح‌های معمولی هم برخوردار باشه.
به بهانه 90مین سالگرد تولد هنرمند پیشکسوت موسیقی همایون خرم یادی از او می‌کنیم. و نگاهی هم داریم به نشست روز سه‌شنبه شورای امنیت که قرار است وزیر امور خارجه ایران در آن سخنرانی کند. برای شنیدن این مطالب و بیشتر از آنها با ما بمانید. گزارش‌ها از ایران و جهان حکایت از افزایش شمار مبتلایان و همینطور شمار قربانیان دارد. همکارم کیان معنوی که این خبرها رو دنبال کرده الان روی خط تلفن تا با هم به جزئیات این موضوع بپردازیم. کیان، با ایران شروع کنیم. چه خبرهای تازه از ایران؟
شاهین، همونطور که در خبرها هم شنیدیم، خانم سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت امروز گفت که در 24 ساعت گذشته 2536 بیمار جدید شناسایی شدند. اما هرچند آمار رسمی از سوی سخنگوی وزارت بهداشت قابل راستی آزمایی نیست، اما ایشون با این همه از خیز قابل توجه موارد بیماری در تهران صحبت کرد و اون رو نگران کننده توصیف کرد. در ارتباط با وضعیت تهران امروز خبر رسید که استاندار و ستاد کرونای تهران در نامه مشترک به ستاد ملی کرونا خواهان اعمال محدودیت ها در تهران شدند که این نامه خود نشان از وخیمتر شدن اوضاع در تهران داره. سخنگوی وزارت بهداشت امروز رشد آمار کرونا در شهرهایی چون تهران رو نتیجه بازگشایی مشاغل و عدم رعایت پروتکل ها دونست. در مورد رعایت پروتکل ها حسن روحانی هم همونطور که روز یک شنبه شاهد بودیم از وضعیتی که به وجود آمده سخن گفت و خبر اجباری شدن ماسک رو در مکانهای بسته از 15 تیر تا آخر همون ماه اعلام کرد و البته گفت که اگر لازم بود ادامه خواهد یافت. سخنان مقامات حکومتی همیشه بدون پرداخت به جزئیات هست و اینکه از یک سو از وخامت اوضاع سخن میگن، از طرف دیگه مثلا آقای روحانی توضیح نمیده چرا اجبار شدن ماسک اولا فقط برای 2 هفته است و دوم اینکه چرا از همین الان شروع نمیشه و یا اینکه اصلا چرا از گذشته به اجرا گذاشته نشده. در صورت وزارت بهداشت تا روز دوشنبه در مجموع قربانیان در ایران رو 10670 مورد و تعداد مبتلایان رو 225670 مورد اعلام کرده. خانم لاری همچنین امروز از وضعیت بحرانی در 11 استان خبر داد. گفت استانهای هرمزگان، خوزستان، کردستان، آذربایجان‌های شرقی و غربی، بوشهر، خراسان رضوی و کرمانشاه در وضعیت قرمز هستند و اضافه کرد که استانهای ایلام، لرستان و گلستان در وضعیت هشدار قرار دارند. خانم لاری اما به شهر مشهد اشاره‌ای نکرد. از مشهد امروز خبر رسید که این شهر در وضعیت بالاتر از هشدار قرار داره. رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد امروز گفته که شمار مبتلایان در این شهر به بالاترین حد از ابتدای شیوع رسیده و گفته مشهد با عبور از مرحله قرمز اکنون به مرحله هشدار بسیار بالا رسیده. شاهین،
مقامات جمهوری اسلامی به خصوص در ماهای اخیر همواره اعلام می‌کردند که در زمینه انجام تست و تجهیزات مرتبط با اون هیچ گونه کمبودی وجود نداره، اما گویا ابراهیم شکیبا معاون دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه به تازگی از اعمال محدودیت‌هایی در تست کرونا خبر داده. زیاد فرصت نداریم، چیز در حدود 2 دقیقه.
درسته شاهین، وزارت بهداشت این محدودیت ها رو امروز بخشنامه کرده و علت اون رو از جمله محدودیت دسترسی به تجهیزات تست، دشوار بودن نمونه برداری و خطر انتقال بیماری در حین نمونه برداری اعلام کرده و اولویت نمونه بر این غربالگیری ها رو از این پس به افراد بالای 60 سال محدود کرده. البته کسانی که بیماری های زمینه دارن یا زندانی هستن، معتاد هستن و اتباع خارجی شامل این محدودیت ها نمیشن.
و به طور خیلی خلاصه در مورد وضعیت شیوع ویروس کووید 19 در جهان چی داریم؟
شاهین، سازمان جهانی بهداشت تا پیش از ظهر روز دوشنبه شمار مبتلایان رو بیش از 10 میلیون در جهان اعلام کرده و شمار جان باختگان رو هم کمی بیش از 500,000 ثبت کرده. ایالات متحده در رده اول جدول هست از نظر شمار قربانی، بعد از آمریکا، برزیل، بریتانیا، ایتالیا و اسپانیا قرار دارن و از نظر شمار ابتلا بعد از آمریکا، برزیل و بعد هم روسیه و هند قرار دارن.
بله، خیلی ممنونم از همکارم کیان معنوی که ما رو در جریان آخرین خبرهای مربوط به شیوع ویروس کووید 19 در ایران و جهان قرار داد. اما بله، الان نوبت میرسه که از شما دعوت کنم به پیام‌های تلفنی اون دسته از شنوندگان رادیو فردا توجه کنید که لطف کردند و ضمن تماس با ما نظراتشون رو در میان گذاشتند.
آقای روحانی بفهمین که سفره مردم کوچیک شده مهم نیست. بله، برای شما مهم نیست، اما یه سفره شما کوچیک شده، گردن شما باریک شده و شما و امثال شما این مردم با این نداری و با این سفره کوچیک چیکار کنن؟ شما گردن کلوپتا که پول دارین، خونه 10,000 متری که دارین، اسکورت و پول هم که دارین، مردم نون ندارن بخورن، نشستین اون بالا بالا مردم از اون بالا میبینین.
هزاران نامه هم مثل آقای خوینی بنویسن هیچ تأثیری نداره، کما این که تا به حال نوشتن، چون اونها یک وسیله رو سوارن که نه فرمان در اختیارشونه نه پدال گاز و ترمز، سرنشین هستن، دارن همراه همین عرض کنم که قافله میرن. این همه مردم فهمیدن و باید بدونن. بی خود هی میگین فساد دزدی، نه آقا، نه دزدی نه فساد، تأمین مالی برای اهداف خاص و هدف وسیله رو توجیه میکنه، هدف مشخصه، بنابراین به هر وسیله‌ای که پول دراد اسمش نه دزدی نه غارت نه بی‌ناموسی، میشه دختر فروخ، میشه قاچاق کرد، میشه دزدی که ما میگیم نه برداشت کرد از جیب مردم، از حساب مردم، همه اینا قابل توجیهه.
هر کسی که در سمتی وجود داره و سواد اون کار رو نداره به نوعی یک فاسد. فرار به جلو نکنیم، راه رو گم نکنیم، به مردم آدرس اشتباهی ندیم. شما آقای خامنه ای خودت بزرگترین مفسد تاریخ هستی.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
دادستان نظامی استان تهران روز دوشنبه درباره دلیل سرنگونی هواپیمای اوکراینی توسط موشک‌های سپاه پاسداران گفت سامانه سیاری که موشک شلیک کرده در راه اندازی مجدد به دلیل شرایط میدانی شمال واقعی را دقیق تعیین نکرده و از همین رو اهداف شناسایی شده با حدود 105 درجه اختلاف توسط اپراتور مشاهده شده است. به گفته این دادستان نظامی استان تهران، همین موضوع موجب خطاهای انسانی بعد شده. در گفتگویی که با حامد اسماعیلیون، نویسنده و دندانپزشک ایرانی مقیم کانادا که همسر و فرزندش را در هواپیمای مسافربری اوکراین از دست داد داشتم، ابتدا نظر او رو درباره اظهارات جدید دادستان نظامی استان تهران پرسیدم. حامد اسماعیلیون:
این حرف ها برای من تازگی نداره، چون من میدونم هفته گذشته جلسه با برخی از خانواده ها داشتن و همین حرف ها رو تو اون جلسه زده بودن. به نسبت صحبت هایی که از قبلا کرده بودم کمی متفاوته، ولی جز اینکه سوالات بیشتری رو ایجاد بکنه این صحبت ها هیچ فایده ای نداره و در واقع میشه گفت یک سناریوی آبکی و مضحکی هست برای توجیه پروژه خطای انسانی که طراحی کردن.
الان دادستان نظامی تهران تاکید کرده که 3 نفر از افرادی که در این زمینه مقصر بودن همچنان در بازداشت به سر میبرن و 3 نفر دیگه به قید وثیقه آزاد شدن. البته به هویت این افراد و محل بازداشتشون اشاره نکرده. در این زمینه شما چه نظری دارین؟
من میدونم که هیچ فرماندهی در بازداشت نیست. این افرادی هم که بازداشت شدن سربازان یا افسران درجه پایینی هستن که اون شب در اون مکان بودن و در واقع ما این رو میدونستیم، کشورهای درگیر هم اینو میدونن که ایران تصمیم داره با افرادی نظیر همین سربازانی که دستگیر شدن پرونده رو ببنده. و در واقع سوال اساسی در این وسط این بوده که اگر این سامان 105 درجه اشتباه میکرده، چطور فقط هواپیمای اوکراینی رو اون شب به اشتباه دیده، در حالی که شاید بگم چندین پرواز ساعت 12 شب صورت گرفته. این سناریو میدونید تنها سناریوی محتملی بوده که احتمالاً نشستن و نوشتن که چطور ما میتونیم خطای انسانی رو که گفتیم توجیه بکنیم و این رو کارشناس غربی سازمان جهانی هوانوردی به هیچ عنوان نخواهد پذیرفت.
در خبری که منتشر شده اومده که دادستان نظامی استان تهران با خانواده برخی کشته شدگان و وکلای اونها دیدار کرده و این مطالب رو عنوان کرده به عنوان خطای انسانی. با شما هم آیا تماسی صورت گرفته؟
نه، من که در ایران نیستم و شکایتی هم نکردم. بسیاری از خانواده هم شکایت نکردند. بعضی از خانواده ها هستن که شکایت کردند و تشریف بردن به محل دادستانی، ولی خب میگم این اطلاعات جدید نبود و کلیت خانواده ها این سناریو رو نمیپذیره و به هیچ عنوان از طرف ما قابل قبول نیست. وکلایی هم که انتخاب کردن اکثرا وکلای تسخیری هست که خود قوه قضاییه و زیر مجموعش یک نمیدونم کمیته حقوق بشر ظاهرا دارن که اون برای خانواده ها خودش وکیل انتخاب میکنه و خودش در دادگاه ظاهر میشه و در واقع نمیدونم خودشون اینقدر رو مرتکب شدند و خودشون هم دارن در موردش تحقیق میکنن.
خب با این اوصاف پس واکنش شما و سایر خانواده های قربانیان چی خواهد بود؟
ببینید، بزرگترین جرم بازگذاشتن آسمان تهران در اون شب خواهد، یعنی این جرم رو به هیچ عنوان ایشون پاسخ نداده، در حالی که به گفته های حاجی زاده انتظار پاسخ از آمریکا رو داشتن و می‌خواستن 400 نقطه آمریکا رو بزنند، اینها آسمان رو نبستن. واکنش ما این خواهد بود. ما امروز باز هم با وزیر خارجه کانادا جلسه ای داریم. ما انتظار داریم که دولت کانادا به این تحولات واکنش نشون بده. ما با سازمان جهانی هوانوردی وارد گفتگو شدیم و فعالیت‌های اونها رو هم زیر سوال بردیم به خاطر اینکه نسبت به این قضیه بی‌تفاوت بودن یا به قولی بی‌طرفی اتخاذ کردند و طی هفته‌های آینده هم با مسئول بررسی سوانح در کانادا که در واقع ترانسپورتیشن سیفتی بورد میگن با ایشون هم جلسه داریم و می‌خوایم ایشون رو قانع کنیم که ایران شایستگی رهبری این تحقیقات رو نداره.
بله، دو روز دوشنبه علی القاسی مهر دادستان تهران در جلسه مسئولان قضایی گفت برای 36 نفر که شامل مسئولان سیاسی و نظامی آمریکا و دیگر دولت‌ها می‌شوند دستور جلب صادر شده. دادستان تهران بدون اینکه نامی از افراد این فهرست ببره تنها گفت در رأس این فهرست دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا قرار داره و تعقیب قضایی او حتی پس از پایان دوره مسئولیتش هم پیگیری خواهد شد. در این باره دیدگاه دو صاحب نظر رو جویا شدیم. مهرنگیز کار، حقوقدان، ساکن آمریکا این عمل رو یک نوع نمایش و حاصل خودبینی کاذب جمهوری اسلامی می‌بیند.
من تصور می‌کنم به این اقدام حکومت ایران به استثنای یکی دو حکومتی که کاملا با جمهوری اسلامی یکی هستند مثل جوک بهش نگاه بکنن و این حیثیت ملی ایران رو نه تنها بالا نمیبره بلکه از این حیثیت حتما کم میکنه. علتش هم این است که خیلی پیداست، خیلی آشکاره که یک جور خودبزرگبینی عقده‌ای و نمایشیه، به این معنی که خب حالا دولت ایران هر چقدرم که احساس بکنه که قدرتمند هست و احساس بکنه که در برابر فشارهای امریکا مقاومت پایی کرده، اما در دنیا اینجور بهش نگاه نمی کنن که در حد و وزن اون حکومتی باشه که بتونه برای رئیس جمهور امریکا حکم جلب صادر بکنه. متاسفانه باید بگم که دیگه مدیران حکومتی در ایران گرفتار یک وضعیت نابسامانی شدن که نمیتونن این وضعیت نابسامان رو دیگه به هیچ وجه به سامان برسونن. و وقتی که یه حکومتی به این نقطه از بن‌بست‌ها و بحران‌ها میرسه دیگه کاراش جنون‌آمیزه و خط و ربط منطقی نداره. و در حال حاضر شخص آقای علی خامنه‌ای هم کاملا در محضور قرار گرفته، کاملا متوجه هست که دیگه بیشتر کاری نمیتونه بکنه و خوششون میاد از این بزرگ نمایی های دروغی، ولی برای مردم ایران بسیار گران تمام میشه، چون به هر حال در سطح آمریکا هم یک گروه ها و دستجاتی هستند که از این بازی های یک دولتی که اتهامات زیادی داره از نظر بین المللی و از نظر حقوق بشری نه تنها بهانه میدن، بلکه احتمالاً خشمگین هم میشن. و خب بازتاب خشم یک حرکت هایی است که همچنان بیش از پیش به زیان جمهوری اسلامی خواهد.
و حسین آقایی، پژوهشگر روابط بین الملل مقیم ترکیه، درخواست جلب رئیس جمهوری آمریکا را به یک شوخی بیشتر شبیه می‌داند.
این اصارت به گمان من نشان دهنده اوج استیصال و درماندگی نظامی است که با این قبیل اظهارات خودش در واقع تبدیل میکنه به مضحکی در عرصه رابطه بین الملل، به نوعی به دستمایه طنز تبدیل میشه. البته بعید میدونم که حتی پلیس اینترپل هم این رو جدی بگیره، کما اینکه گفته شده که این سازمان اعلام کرده که به هیچ وجه قصد نداره که توی مسائل سیاسی و نژادی و مذهبی دخالت بکنه. در نتیجه این درخواست جمهوری اسلامی رو رد خواهد کرد. در هر حال گمان میکنم که یک اقدام توخاری و پوچاری هستش، صرفا برای اینکه بخوان نزد حامیان جمهوری اسلامی به خصوص در حال فضای مجازی و این فضای سایبری بخوان که به نوعی قدرت نامه بکنن. حکومتی که قرار بود انتقام قاسم سلیمانی رو با خروج آمریکا از کل منطقه بگیره، به وضعیت افتاده که در حکم جلب ترامپ رو در اون تصورات خودشون صادر میکنن. بنابراین من فکر میکنم که واقعا یک تهدیدی به پوشاری هستش که حتی اینترپول هم اون رو جدی نخواهد گرفت.
و اما صاحب نظر سوم کاوه موسوی است، داور دیوان داوری بین المللی، که این اقدام رو از سوی جمهوری اسلامی فاقد وجاهت قانونی میدونه.
پلیس بین الملل امکان نداره اینو جدی بگیره. این فقط یک دونه شوخیه که متاسفانه جمهوری اسلامی دانش و شعورش از قانون به جایی رسیده که تفاوت مسخره کردن خودش با اعتبار برای خودش اردن دیگه نمیدونه. قانون اجازه به کسی میده که خودش این کاره نباشه. اینها بیشتر از 300 نفر رو در خارج ترور کردن، به افتخار هم میکنن. زنده یاد دکتر بختیار، دکتر شرفکندی، دکتر قاسملو، فرخزاد و صدها نفر دیگه که بنیاد برومند اینا رو مستند کرده. این رژیم رژیمی که خودش افتخار میکنه به تروریسم و آدمکشی در خارج. او در مورد خودش در یک شرایط جنگی دولت امریکا اقدام کرده که تروریست معظم که دریای خون در سوریه به وجود آورده، در علیه مردم سوریه در جنگ بوده، علیه مردم عراق در جنگ بوده، علیه ملت ایران در جنگ بوده، این آدم رو از میدون برداشتن. جمهوری اسلامی اومده و میگه که این کار غیر قانونی. جمهوری اسلامی که سر تا پای وجودش در آوان سیاه دیدید با ملت ایران چیکار کرده. شیوه تروریستی یعنی چی؟ یعنی تکثیر انداز جوانهای مردم رو از بالای ساختمان بزنه، مغزشون رو متلاشی کنه. این رژیم بیاد از پلیس بین‌الملل بخواد که مسببین عملی رو که کاملا در قانون جنگ کاملا قانونی بوده رو بیان تحقیق کنن، فقط نشون میده که کار این حکومت به جای رسیده که واقعا از حالت تراژدی رسیده به کمدی.
کاوه موسوی بود، داور دیوان داوری بین المللی.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران، تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
برایان هوک نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور ایران که با هدف مذاکره درباره تحریم تسلیحاتی ایران به عربستان سفر کرده، بار دیگر تاکید کرد که تحریم تسلیحاتی سازمان ملل متحد علیه ایران باید تمدید شود. در گفتگویی که ساعتی پیش با علی سعدزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه و جهان عرب ساکن آلمان داشتم، ابتدا از اقدامات جدید آمریکا علیه جمهوری اسلامی پرسیدم. علی سعدزاده:
همونطور که می‌دونید آقای برایان هوک شخصا کسی است که همراه با نماینده آمریکا در شورای امنیت طرح تمدید تحریم‌های تسلیحاتی ایران رو مطرح کرده. در پاییز آینده هم این مسئله تحریم‌های فروش اسلحه معمولی به ایران تمام میشه. آقای هوک هست که مسئول هست که سعی کنه این طرح آمریکا رو در شورای امنیت سازمان ملل به تصویب برسونه که چرا ایران نباید از سلاح‌های معمولی هم برخوردار باشه و کشورهای دیگه نباید حتی سلاح‌های معمولی بدن. به همین علت مسافرت آقای هوک به غرب آسیا، این در حقیقت دیروز به امارات، به امروز به عربستان سعودی، یک مسافرت بسیار بسیار مهمیه در این زمینه، به خاطر اینکه آمده و از منطقه خاورمیانه داره شواهد، اسناد و طرفدار جمع میکنه که در شورای امنیت ارائه بده و بگه که این اسلحه‌های معمولی که کشورهای متفاوت به ایران میفرستن در حقیقت ایران برای ناامن کردن منطقه است. به همین علت این سفر بقیده من اهمیت داره. در امارات متحده عربی هم که دیروز بود در ابوظبی با وزیر امور خارجه اونجا صحبت کرد، فقط و فقط راجع به تحریم تسلیحاتی ایران صحبت کردن. بنابراین فکر میکنم که آمریکا سعی داره متقاعد کنه اعضای شورای امنیت سازمان ملل که حتی ایران نباید به سلاح‌های متعارف دسترسی داشته باشه، چون اینها رو به کار می‌گیره در ناآرامی‌های در منطقه. و جالب این هست همراه با حضور آقای برایان هوک در عربستان سعودی، روزنامه‌های عربستان سعودی، خبرگزاری‌های عربستان سعودی و مقامات عربستان سعودی مدارکی ارائه دادن و اطلاعاتی در اختیار خبرگزاری‌ها دادن که گویا اونها به اسلحه‌هایی که از حوثی‌ها گرفتن دسترسی پیدا کردن و همه این اسلحه‌ها سرمنشأ ایرانی. بنابراین ما با یک کمپین منطقه‌ای به همراه با آمریکا برای تصویب تحریم تسلیحاتی ایران روبرو هستیم.
در راستای همین قسمت آخر صحبتتون، آقای هوک در نشست مطبوعاتی امروز گفته که اعزام کشتی‌های حامل سلاح ایران به یمن در نوامبر و فوریه گذشته، یعنی 7 ماه و 5 ماه گذشته، رهگیری شده بوده و تردیدی نیست که حمله هفته گذشته علیه عربستان سعودی از یمن صورت گرفته.
کاملا درست هست و به خاطر همین هم هست که هم عربستان سعودی و هم این ادعایی که آمریکا مطرح کرده برای نشان دادن این هست که این اسلحه های ایران است که در حقیقت داره به طرف عربستان سعودی شلیک میشه و این حوثی ها هم اسلحه هاشون به طور مفصل از ایران میگیرن، در حالی که حوثی ها معتقد هستند که خودشون دارن اسلحه رو تولید میکنن. علاوه بر این معتقد هستند که بخشی از اسلحه های زمان گذشته قبل از اون انقلاب عربی که در یمن اتفاق افتاد، انبارهای اصلی یمن هم بعداً به دست حوثی‌ها، اونا معتقد هستن اینا انبار اصلی سابق یمنه. ولی مسئولان عربستان سعودی چندین بار خبرنگاران خارجی رو دعوت کردن و به اونها نشانه‌هایی دادن، باقی‌مانده‌هایی رو از اسلحه‌های ایرانی نشون دادن به خبرنگاران که ثابت بکنن این اسلحه‌های ایرانی است که از طریق حوثی‌ها به طرف عربستان سعودی شلیک میشه، و این رو تقریباً خبرنگاران بی‌طرف هم تاییدی تایید کردن.
گفتگویی بود با علی سعدزاده. اما عباس موسوی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، روز دوشنبه خبر داد که محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه، عصر سه‌شنبه در نشست شورای امنیت سازمان ملل سخنرانی خواهد داشت. قرار است در این نشست گزارش دبیرخانه سازمان در اجرای قطعنامه 2231 مورد بحث قرار گیرد. جزئیات بیشتر در گزارشی از همکارم رویا کریمی مجد.
رایزنی محمد جواد ظریف با همتایان عمانی، چینی و قطری. این خبری بود که صبح دوشنبه عباس موسوی، سخنگوی وزارت خارجه، در مصاحبه مطبوعاتی هفتگی خود اعلام کرد. این رایزنی‌ها پیش از آن صورت می‌گیرد که جواد ظریف عصر روز سه‌شنبه در جلسه شورای امنیت سازمان ملل شرکت کند. جلسه‌ای که قرار است در آن گزارش دبیرخانه سازمان ملل در اجرای قطعنامه 2231 مورد بحث و بررسی قرار گیرد. خرداد ماه سال جاری، خبرگزاری رویترز نوشت که دبیر کل سازمان ملل در گزارشی منشأ ایرانی سلاح‌های مورد استفاده در حمله به عربستان را تایید کرده است. آنتونیو گوترش در گزارش یاد شده گفته که این مسئله می‌تواند مغایر با تحریم‌های تسلیحاتی قطعنامه 2231 باشد. کامبیز غفوری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، در مورد دفاع روز سه‌شنبه جواد ظریف می‌گوید:
نقطه پررنگ گزارش 14 صفحه‌ای دبیرخانه سازمان ملل به شورای امنیت همین بحث منشأ ایرانی سلاح‌ها در حمله به عربستان. این گزارش نیمه دوم خرداد بود به شورای امنیت رفت. 24 خرداد وزارت خارجه ایران یک بیانیه صادر کرد، این گزارش رو رد کرد. بیانیه وزارت خارجه احتمالاً اساس موضع و سخنرانی آقای ظریف رو هم تشکیل میده. این بیانیه چند تا محور داشت، اینکه میگفت دبیرخانه طبق ترتیب‌های اجرای نامه 2231 اختیاری نداره به این بحث ورود کنه. این رو البته احتمالاً اکثریت اعضا قبول نمی‌کنن، چون تحریم‌های تسلیحاتی و موشکی بخش مهمی از قطعنامه 2231 بوده. یک بخش دیگر بیانیه وزارت خارجه ایران هم میگفت چرا وقتی آمریکا برجامو نقض کرد دبیرخانه واکنش نشون نداد، یا چرا وقتی عربستان یمنی‌ها رو می‌کشه سازمان ملل کاری نمی‌کنه اما تیم‌های تحقیقاتی میرن به گفته بیانیه وزارت خارجه ایران از زباله‌های عربستان مدرک جمع می‌کنن. اینم رتوریکه به نظرم، یعنی شما نمیتونید در پاسخ به گزارش یک کمیته تخصصی در مورد اینکه شما تحریم تسلیحاتی رو نقض کردید بگید پس چرا به بقیه چیزی نمیگی، یعنی پاسخ حقوقی محسوب نمیشه. نکته دیگه ای هم که در بیانیه ایران اشاره شده، احتمالاً آقای ظریف هم براش خیلی مهمه، خیلی هم روش مانور خواهد داد، اشاره به همزمانی این گزارش با پیش نویس قطعنامه آمریکاست برای تمدید محدودیت تسلیحاتی ایران. این یه بحثیه که خب در این باره ایران از حمایت چین و روسیه هم برخورداره. احتمالاً آقای ظریف خواهد گفت که این بیانیه بهانه است برای تمدید تحریم‌های تسلیحاتی ایران.
عباس موسوی روز دوشنبه همچنین گفت که آمریکا در جایگاهی نیست که با استناد به قطعنامه مفاد برجام را از بین ببرد. وی در مورد تهدید آمریکا به فعال کردن مکانیسم ماش علیه ایران گفت: آمریکایی‌ها نه حق و نه توان چنین کاری را دارند. به گفته عباس موسوی، ایران رایزنی‌هایی با سایر اعضای شورای امنیت داشته و همگی مخالف این رویه بودند. کامبیز غفوری در مورد پشتوانه ایران در طرح این مواضع می‌گوید:
آمریکا میگه خروجش از برجام نافی حقوق این کشور در چارچوب قطعنامه 2231 نیست. اشارهش هم به لحن به کار گرفته شده در بندهای مختلف قطعنامه 2231. در بیانیه‌های شورای امنیت فعل الزام آور دیساید هست، یعنی شورا مقرر میکنه، تصمیم میگیره. فعل‌های دیگه مثل ارج یا کالاپان درخواست میکنن. همین تغییر لحن درباره برنامه موشکی ایران هم دیده میشه. در قطعنامه 1929 فعلش الزام آور بود، در 2231 از فعل درخواست کردن استفاده شده. الان ایالات متحده هم از استدلال مشابهی استفاده میکنه، میگه در بند 1 قطعنامه 2231 با فعل ارج درخواست میشه که برجام به طور کامل اجرا بشه. در همین قطعنامه همچنین طرف‌های برجام تشویق میشن، یعنی انکارج، فعل انکارج استفاده شده، تا مشکلات رو در رابطه با اجرای تعهدات برجامی از طریق مکانیزم‌های تعبیه شده در برجام حل بکنن. عبارتی که از نظر آمریکا الزام آور نیست. با این حال این کشور میگه که در بندهای مربوط به بازگشت تحریم‌ها مثل بند 11 فعل دیسا یا مقرر کردن به کار رفته. به همین استناد آمریکا اینطور تلقی میکنه که اجرای برجام جزء ملزومات این کشور برای فعال کردن مکانیزم ماشه ذیل قطعنامه 2231 نیست، یعنی میگه که از برجام بیرون رفته ولی کماکان شرکت کننده قطعنامه 2231 هست. ایران از طرف دیگه با اشاره به این که تنها اعضای برجام میتونن مکانیزم ماشه رو فعال بکنن، با اشاره به این قید میگه خروج آمریکا از برنامه جامع اقدام مشترک نافی حق این کشور نیست. از طرف دیگه آقای لاوروف وزیر خارجه روسیه یک نامه به دبیرکل سازمان ملل متحد نوشت به یک نظر مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری در سال 1971 اشاره کرده بود که میگفت در یک درگیری یا بحث حقوقی مشابه دیوان نظر داده که اگر یکی از طرف‌ها تعهدات خودش رو نقض بکنه یا رعایتش نکنه نمیتونه از حقوق خودش منبعث از اون رابطه برخوردار بشه. اشاره لاوروف به یک نظر مشورتی است در مورد تعهدات آفریقای جنوبی و حضورش در نامیبیا. مشخص نیست آیا این نظر مشورتی میتونه به قطعنامه 2231 هم تعمیم داده بشه یا خیر.
آمریکا برای جلوگیری از پایان یافتن تحریم‌های تسلیحاتی ایران پیشنویس قطعنامه‌ای را تهیه کرده و در اختیار روسیه و کشورهای غربی قرار داده است. با این حال چین و روسیه با تمدید تحریم‌های تسلیحاتی ایران مخالفند و میگویند آمریکا از برجام خارج شده و نمیتواند مکانیسم ماشه را فعال کند.
گزارشی بود از رویا کریمی مجد. اما نهم تیر ماه برابر بود با 90مین سالگرد تولد همایون خرم، هنرمند پیشکسوت موسیقی ایران که 8 سال پیش در تهران درگذشت. همایون خرم نوازنده ویولون و آهنگساز بود و ترانه‌های زیادی برای خوانندگان مطرح ایران پیش از انقلاب از او به یادگار مانده. مروری کوتاه بر زندگی هنری او در گزارش شهرام میریان.
همایون خرم زاده بوشهر است و از یک سالگی به همراه خانواده به تهران آمد و از همان خردسالی با نواختن نیلبک گرایش خود را به موسیقی نشان داد. مادرش که از نزدیک شاهد این شیفتگی بود برای همایون 6 ساله یک ویولن کوچک خرید. استاد همایون خرم که پس از انقلاب بنابر مناسبت‌هایی از جمله برای اجرای کنسرتی در خانه بتهوون آهنگساز نامی آلمان به شهر بن آمده بود، در گفتگو با رادیو فردا درباره چگونگی ورودش به کلاس‌های استاد ابوالحسن صبا برای فراگیری ساز ویولن اینطور گفته بود:
مادر من موافقت کرد و من رو بردن پیش استاد صبا. من نگاه کردید یه بچه کوچیکی مقابلش واسده، نگاهی من کرد گفت بابا جون دست تو ببینم، گفت برو یه ویولون بگیر، آدرسم داد، من رفتم اونجا و یک ویولون گرفتم.
همایون خرم 5 سالی در مکتب ابوالحسن صبا با نواختن ساز ویولون آشنا شد و سپس در 14 سالگی به عنوان جوانترین نوازنده در رادیو تهران آن زمان به نواختن ساز تنها پرداخت و به تدریج ذوق آهنگسازی هم در او آشکار شد.
اولین آهنگ من شاید در حدود 16 سالم بوده و یک پیش درآمد درست کردم. 25 سال بعدش که من به عنوان آهنگساز رادیو و تک نواز ویولون و رهبر ارکستر و در موسیقی هم از نظر نوازندگی هم سبک خاصی پیدا کرده بودم، پیش درآمد اجرا شد و نوازندگان همونجا که اجرا میکردند شروع کردن به تحسین و گفتن آها این چه ساخته شده این دیگه. گفتم من 16 سالم بوده این ساختم، باور نمیکردن. برای سپاس و قدرشناسی از استادم صبا آهنگی درست کردم به نام شباهنگ. بعد از اینکه به طور جدی آمدم به رادیو، اولین خواننده آقای علی محمد رشیدی بودند که تعدادی از کارهای من خواندند. بعد از اون خانم مرضیه بودند، آهنگهای بیشماری از بنده خوندند. بعد به خانم مهستی، همونطور به خانم هایده، با آقای شجریان هم تصنیف سگاه دادم بهشون. خانم الهه تعدادی از کارهای بنده رو خوندند، یکیش رسوای زمان منم.
شمع او پروان منم، میخان منم، رسوای زمان منم، دیوان منم، یار پیمان منم، از خود بیگان منم، رسوای زمان منم، دیوان منم.
برای خانم پروین خواننده بودن، خود من ایشون رو به رادیو معرفی کردم با آهنگی به نام قوقای ستارگان، مطلعش امشب در سرشوری دارم. و البته با خواننده های که آواز میخوندن، آقای گلپرگانی مثل آقای ایرج، عبدالوهاب شهیدی، شادروان محمودی خونساری، آقای فاخته ای.
همایون خرم علاوه بر ساخت بیش از 400 آهنگ ترانه و تصنیف برای اکثر خوانندگان مطرح و سرشناس پیش از انقلاب، 2 کتاب موسیقی هم از خود به یادگار گذاشته. شهرام میریان، رادیو فردا.
بله، یادی بود از همایون خرم و حالا وقت اون رسیده که از دنیای پرتنش سیاسی اقتصادی دور بشیم و به دنیای پرهیجان ورزشی برسیم با کارشناس ورزشی رادیو فردا، فریبرز غریب.
رئیس کمیته ملی المپیک ایران روز دوشنبه در حاشیه بازدید از فدراسیون جودوی این کشور در یک اقدام کم سابقه رئیس فدراسیون جهانی جودو را به باد انتقاد گرفت. رضا صالحی امیری در بخشی از صحبتهایش که از تلویزیون رسمی جمهوری اسلامی پخش شد در مورد ماریوس ویزر رئیس فدراسیون جهانی جودو اظهار داشت:
رفتار آقای ویزر یک رفتار سیاسی غیر اخلاقی و به نوعی توهین‌آمیز هست. دلایل و مستندات کافی رو برای اثبات حقانیت خودمون داریم که انشالله در روز موعود در دادگاه در 23 شهریور ارائه خواهیم کرد.
فدراسیون جهانی جودو سال گذشته به دلیل آنچه که مسئولان ایرانی در رقابت‌های جهانی این رشته در ژاپن انجام دادند، یعنی وادار کردن سعید مولایی ملی پوش آن موقع تیم ایران به شکست سوری مقابل حریف برای اینکه با رقیب اسرائیلی روبرو نشود، جودوی ایران را تعلیق کرد. در پی این ماجرا ایران به دادگاه حکمیت ورزش شکایت کرد و این دادگاه قرار است در شهریور ماه سال جاری در سوئیس در مورد ادامه تعلیق جودوی ایران تصمیم گیری کند. اما ماجرای احتمال تعلیق فوتبال ایران از سوی فیفا به دلیل شفاف نبودن اساسنامه فدراسیون این کشور همچنان در رسانه‌های داخلی بازتاب دارد. در تازه ترین اتفاق در این مورد، فدراسیون فوتبال ایران در نامه‌ای از فیفا درخواست یک مهلت 20 روزه کرده تا ابعاد حقوقی و قانونی اساسنامه اصلاحی را بررسی کند. فیفا مصر است که ایران در اساسنامه خود با صراحت قید کند که فدراسیون فوتبال این کشور یک نهاد غیر دولتی است، اما مسئولان فدراسیون فوتبال به گفته علی کفاشیان رئیس سابق این فدراسیون سالهاست که در این مورد به فیفا و AFC دروغ گفتند. فدراسیون جهانی فوتبال برای چندمین بار اساسنامه اصلاح شده فدراسیون فوتبال ایران را پس فرستاده و تاکید کرده که اساسنامه اصلاح شده جدید باید منطبق با استانداردهای فیفا باشد. و در ادامه بازی‌های هفته 22 لیگ برتر فوتبال ایران جام خلیج فارس، دوشنبه شب استقلال تهران در ورزشگاه آزادی از پس سایپا بر نیامد و برابر این تیم به تساوی 1-1 رضایت داد. سپاهان در اصفهان با 2 گلگهر سیرجان را شکست داد و به رتبه دوم جدول صعود کرد. و فولاد خوزستان در اهواز در حالی که در دقایق پایانی 10 شده بود، 2-1 از سد ماشینسازی گذشت و در مکان سوم جدول جای گرفت. در پایان هفته 22 لیگ برتر، پرسپولیس با کسب 50 امتیاز و با اختلاف 10 امتیاز نسبت به تیم دوم جدول در رتبه اول ایستاده و بخت اول قهرمانی است. فریبرز غریب، رادیو فردا.
با گزارش ورزشی که شنیدید به آخرین برنامه مجله نیمه شب میرسیم. در اینجا من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که منو در ارائه این مجله یاری دادن ضمن خداحافظی از شما دعوت میکنم به برنامه ملاقات حاصل تلاش همکارم مهتاب وحیدی راد توجه فرمایید.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات. طرفدار نظام پادشاهی مشروطه است و حامی شاهزاده رضا پهلوی. در شبکه‌های اجتماعی از گرایش سیاسیش می‌نویسد و همین دلیل بازداشتش شده است. سمیه راموز 38 ساله و ساکن شهرستان برازجان است. علاقه‌مند به نقاشی و حرفه‌اش آرایشگری. او 20 اردیبهشت سال 99 توسط ماموران اداره اطلاعات بوشهر بازداشت شد. درست چند ساعت پس از انتشار آخرین مطلبش در شبکه اجتماعی اینستاگرام، مطلبی که در دفاع از کارگران زندانی بود و مخاطبش رهبر جمهوری اسلامی. انتشار برخی از بیانیه‌های شاهزاده رضا پهلوی و درخواست از او برای بازگشت به ایران از دیگر مطالبی است که سمیه راموز روی اینستاگرامش منتشر کرده و حالا به بازداشتش منجر شده است. او همچنین در زمان وقوع اعتراض‌های آبان 98 و نیز سرنگونی هواپیمای اوکراینی با موشک سپاه پاسداران ساکت نماند. به همدردی با خانواده‌های قربانیان پرداخت و از اعتراض‌های مردمی حمایت کرد. و حالا مجموع این فعالیت‌هایش در شبکه‌های اجتماعی موضوع بازجویی‌ها از اوست. این فعال مدنی طرفدار نظام پادشاهی پس از بازداشت برای بازجویی به اداره اطلاعات بوشهر منتقل شد، محلی که روزانه در آن بازجویی می شود. بدون حق ملاقات با خانواده و بدون دسترسی به وکیل مدافع، با اتهام و وضعیتی نامشخص. در این یک ماهی که از بازداشتش می‌گذرد، تنها چند بار به او اجازه داده شده در تماس تلفنی کوتاهی با همسر و پدر و مادرش صحبت کند و بگوید که سالم است. سمیه راموز همکنون در زندان بوشهر به سر می‌برد و مشخص نیست تا چه مدت باید به خاطر نوشتن از اعتقادات سیاسیش در بند باشد و تحت بازجویی.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda